حالا بحث سفر مطرح شد، یک سوال یکی از بینندگان خوبمون از آقای نقویان پرسیده بود در مورد اینکه بالاخره فصل مهمانیه و مهمان میاد و میره، و به این مهمان ها یک سفارشی بکنید که یه خورده خودشون هم کمک بکنن، نه اینکه اونجا بشینن دست به سیاه‌سفید ندن، ما فقط سفره پهن کنیم و سفره جمع کنیم، رخت خواب بندازیم، رخت خواب جمع کنیم. حالا واقعا تو سفر یکی از شیرینی های سفر این کمکه هست، این همدلیه هست، یا مثلا تو مهمونی ها کمک کردن مهمان به میزبانه که همه فشار رو در واقع میزبان تحمل نکنه دیگه.
بله، شما وقتی اینو فرمودید من یه مرتبه دو تا نکته دیگه هم به ذهنم رسید.
خب
و نکته اول نستش که خانوادهایی هستن وضع مالی خوبی ندارن، تو خود ماها، فامیل های ما، شما همه، اینطور نباشه که توی مهمانی ها فقط خونه پولدارا بریم، خونه اینا هم بریم و به همون حد اقل هایی که از ما پذیرایی میکنن هم واقعا لذت ببریم. این نکته همینجا اینو بگم و اون این هستش که خانواده های محترم، چه دارا چه ندارا، این مسئله رو توی چشم و همچشمی و بورس نیندازید، یعنی اجازه بدید واقعا این مهمانی ها هزینه بر نشه، حتما مقید نباشه بادام گران، پسته گران، تخمه گران، شیرینی گران، شام گران.
چند مدل
این بنده خدا بزاره. اگر مثلا فرض میکنیم یه فامیل نداری میاد خونه شما، نگاه میکنه به این سفره و این پذیرایی، این اگه بیاد خونه من چه کنم، و وقتی بر میگرده تو مسیر به شوهرش میگه یالا اینا اصلی میان دیدن ما، میگه بابا خب من ندارم او داره. یه مقداری این که تو روایت داریم میان روی فلقنا اول فقر، اون فلقناش خیلی مهمه، اون دارا هم میان روی کنه. این یه نکته ای که میخواستم عرض کنم که دله. ببین من میشناسم مثلا یه پیره زنیست توی فامیل، یه اتاق کوچیکی هم داره تو خونه، این شاید مثلا یه جعبه شیرینی کوچیکی هم رفته از این شیرینی کرمانشاهی اینا 2000 تومان خریده، حالا من نرخ نمیخوام بدم ولی ظاهرا همین قیمت باشه. مثلا پس میاد شایی هم گرفته، دوست داره پسرهای بزرگ، دوست داره فامیل بیان بشینن یه دونه از این شیرینی هم بردارن، نه اینکه نگاهی تحقیرآمیز بکنن بابا ما الان رفتیم خونه فلانی پسته کیلو انقدر داره این شیرینی، نه شیرینی تر بود، نه برید اون چای رو بخورید، اون شیرینی رو بردارید، تو اون خونه بنشینید، رو اون فرش و گلیم ساده بنشینید. این خیلی مهمه، متکبرانه مهمانی نرید. این یه نکته ای که من میخواستم عرض کنم راجع به
خیلی نکته
بله این مسئله که این خودش یه آسیبه. و همینجا باز اینم بگم یه موقعی ساده تر تو مهمانی ها، الان مهمانی ها ایام نوروز شروع میشه دیگه، خیلی عالیه های شریعت این که خانواده ها برن مهمونی هم دیگه، ولی شما رو به خدا به یه خورشت اکتفا کنید.
نمیدونم دنبال چیان
واقعا. یعنی اگر یه برنج و مثلا قیمه درست کنن و ماستی هم در کنارش، سفره هم بیفته، هم هم جمع بشن، واقعا لذت میبرن، میفهمه چی میخوره. اما وقتی مرغ هست، کباب هست، قیمه هست،
بسیدون هست،
ماهی هست، برنج هست، سالاد هست، سوس، انواع اقسام، این اصلا نمیفهمه چی میخوره، قاطی میکنه. بذارید ساده باشه. من از خانواده های دارا تقاضا میکنم، اونایی که وضعشون خوبه، گوش ندید به حرف دیگران، شما برگزار کنید با یه خورشت ساده، دعوت کنید و بگذارید این سنت اسلامی تعدید سالی یه بار نشه، بذارید تکرار بشه.
آخه من یه مشکلی حالا من بگم به خاطر چیه، این شاید یکی از حکمت‌ها شاید این بشه، دلت هستیش نباشه، یکیش اینه که ما اون دلیلی رو که به خاطرش جمع شدیم یادمون میره.
فکر می‌کنه خوردنه.
خوردن نیست. بله. یعنی دور هم بودنه، اگر دور هم بودن هدف باشه با نون پایه
آدم دور هم بشه. بعضی رستوران دعوت می‌کنن، من خیلی موافق نیستم.
بله واقعا اینجوریه.
یکی این که کلاس کارو موقع بالا بره، یکی این که اون صمیمیت نیست.
اون صمیمیت خیلی مهم‌تره.
من می‌خوام خونه دور هم بشینم. من می‌خوام دستپخت این خانه رو بخورم. من می‌خوام این نانو برنج و قیمه اینجا بخورم، ببینم بعدش بشینیم گفتگو کنیم، حرف بزنیم، اصلا خود انداختن سفره جمع کردن است که خوش بشینم پشت میز رستوران، بیان بیاندازن ببرن بیارن،
حتی آدم ها اصلا دور میشن.
این که اگه اینطور بشه 20 تا ژتون بخره در هر خانواده 5 تا برید خودشون اصلا به اختیار خودشون برن مهمان سرا بخورن. اما اون نکته ای که شما اشاره کردید، تعاون و کمک کردن به همدیگه که تو منابع اسلامی ما خیلی تاکید شده که همیشه نخواهیم مخدوم باشیم و دیگران خادم باشن. واقعا شما میره خونه کسی، دختر بزرگ داری، آه دختر خانم بلند شو چادرت بذار کنار، برو تو آشپزخانه کمک کن آقا پسر بلند شو سفره بنداز، نشستن هی بیارن جلوش. اول آدم خودش هم خجالت میکشه.
بله.
ثانیاً این توقع و مخدوم بودن هم میشه باعث یه حس کبره وقت بر انسان. نه بلند شید واقعا تعامل کنید، نه این صابخونه خسته شه، وقتی هم میره بگه خدا پدرشونو بیامرزه، دستشون درد نکنه که اینا نذاشتن من یه نفره خسته
بشم.
این خیلی نکته مهم. تو سفر هم اینطوره، تو مسافرت هم. الان بعضی شهرها خب سفر پذیره، فرض کن یه آقای تو شمال زندگی میکنه، فامیلا میان، یا تو روستای خوشاب و هوایی یا مشهد یا قم میان. خب به قول اقفرمزدادی یه بنده خدا یه خانم بعد از رخت خواب باید بیاندازه جمع کنه ببره، کمردرد میگه، از این عید پشیمان میشه. اینو یه مقداری توجه کنن. اون نکته دوم رو نگفتم به نهای شریعتی، اون نکته دوم این بود که بعض خانواده ها نه وسیله دارن نه جا دارن. خانواده هایی که مسافرت میرید دست اینا رو بگیرید. شما یه ماشین دارید، یه زن و شوهر، یه بچه، سه نفر هستید مثلا عرض میکنم، یه زن و شوهرم تو فامیلشون هست ماشین نداره، جام نداره، بگو شما هم بیا با ما بریم، دست به جیبت کن، این آقا هم پذیرایی کن. البته تحقیر نه، بگی خرج با من. تو روایت داری کسی این کارو کرد، امام صادق مذمتش کرد، فرمود تو این کاری که کردی بقیه احساس خاری میکردن. نه بذار اونم کمک کنه، شما بیشتر کمک کن،
مثلا رانندگی با من، شام و نهار اینا با تو،
بنزین با تو، که بعضی میگه صبحانه با من، نهار با تو، ماشین با تو، نه واقعا تعامل باشه. و دست اینا رو تو فامیل بگیرید، لازمم نیست. من یه چیزی بگم، از اینجا بکوبی 2000 کیلومتر رو هم که بری آخر میرسی به پارکی و به درختی به سبزی. پس میتونی از همین تهران خارج بشی 20 کیلومتر 30 کیلومتر 10 کیلومتر به همون پارکه برسی. نمیخوام بگم مسافرهای طولانی نرید، یه وقت گردشگری به ما اعتراض کنه، نه برید. اما عزیز من، اون کسی که شیراز میره اون یه سفره، اونم که شاپورعظیم میره یه سفره. شیراز یه امامزاده داره، مثلا تو پارک و یه چیزای به هر حال دیدنی، شاپ در حاجی همون پارک و زیارتگاه رو داره. نمیخوام بگم اینا عین همه، نه بله. هر کجای جاذبه هایی برای خودش داره،
بستگی داره چقدر ما میخوام
سفر بریم. بله. اینی که برای یک روزه، ولو مثلا با یه تاکسی انسان 5 کیلومتر 4 کیلومتر دور بشه از خانه و بتونه یه مقداری اون روحی ها رو تلطیف کنه، بچه ها احساس حقارت نکنن، چون بعد که میان مدرسه شما کجا بودی امسال، ما فلان جا فلان جا فلان جا، نه آقا ما مثلا از خونم بیرون نرفتیم.
بسیار خوب، ما فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
خیلی زود
بودن. بله ما 5 تاشو گفتیم، گفتیم که سوء زن نداشته باشیم، تجسس نکنیم، استهزا و تمسخر ممنوع، سرزنش و کنایه هم ممنوع، و بعد همین که نگاهامونو حفظ بکنیم. خب. تا اینجا رسیدیم، بحث سفرم کردیم، بحث خیلی خوبی شد. 5 تا آسیب دیگه میمونه. خب. اگر فکر میکنید
فهرست بار یکی از این آسیب ها عرض کنم بدخلقی است. روایت داریم من ساء خلقه، کسی که بد خلقه مصاحب و رفیقش کم میشن. تو این مهمانی ها رفت آمد ها یه مقداری اونق بودن و عبوس بودن
ولی اخوانه باز کن
آمیاد میشینه همشین اخوانش تو هم میکنه خیلی خشک و نه یه مقداری این خوش خلقی همون بیشتر بشه.
خیلی خوب.
ششم اینجا نوشتیم تکبر، یعنی روایت هست که تکبر لیس لمتکبرن صدیق. روایت داریم انسان متکبر صدیق و دوست نداره. واقعا تک همین کلامو اشاره کردیم دیگه، پاشو کمک کن، تعامل کن، خونه اون فقرا هم برو. خب بعضیا مثلا حالا ایشون معاون وزیره، مدیر کله، خب حالا شما مدیر کلی، ولی برادرت یه کارگر ساده است، کارخانه است، مدیر کلی دیدن برادرت نیو. آقا من یه چیزی دیدم برای شما بگم، این بعد نیستم نقل کردن، گفتن امام رضوان الله تعالی علیه، خب میدونید آیه پسندیده از امام بزرگتر بود.
بله.
منتها خب امام جهانی بود، مرجع تقلید بود، رهبر انقلاب بود. یکی از دوستانی که الان هست و از پاریس با امام اومدن، ایشون میگه وقتی هواپیما رسید به فرودگاه مهرآباد به امام گفتن آیه پسندیده برادر بزرگتر شما میخواد بیاد از پله ما بالا و دیدن شما. ایشون میفرمود، امام فرمود اگر ایشون بیاد باید جلو بره، من پشت سرش میرم چون از من بزرگتره. گفتن آقا شما رهبری، شما این مردم برای شما. گفت اگر برادرم بیاد، از اصلا قابل مقایسه نبودن، طبیعتا امام جایگاهش رهبر انقلاب بود، مرجع تقلید بود، آیت پسندیده در قوم، آیت الله پسندیده.
بله.
رحمت الله علیه ما، ایشون وکیل امام بود در قوم، خیلی آدم بزرگوار بود ایشون، بعد از امام چند سالی زنده بودن. آخر آیت پسندیده رو قانع کردن نره، تو جایگاه بمانه، خب امام رهبر انقلاب با اون جایگاه و شخصیت، برادر از خودش که چند سال بزرگتره، با اینکه امام امروز جایگاهش بالاتر رفته، میفرماید اگه بیاد من پشت سرش میرم. آقا وزیری باش، وکیلی باش، مدیر کلی، اون برادر شماست، ولو کارگر ساده است، خونش میری، وزارتی هم باش برخورد نمیکنی، مدیر کلی هم باش برخورد نمیکنی.
خیلی
تبیان.net، گنجینه صوتی.